بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. خدایا خلوت لحظه های من را با یاد تو پر می کنیم و امیدواریم به رحمت و عنایت تو ای خوب زوال ناپذیر دست های من را بگیر. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم در هر کجای این عالم که هستید خوب و خوش باشید و آماده دیدن و شنیدن برنامه این هفته احکام خانواده. در آستانه میلاد بابرکت حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم. پیشاپیش این میلاد پر نور و سرور رو خدمت همه شما عاشقان حضرت امام رضا علیه السلام تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم و انشاءالله که خود حضرت عنایت ویژه به همه عاشقانش داشته باشه. متشکرم از اینکه امشب برنامه احکام خانواده رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. امشب هم با حضور سرکار خانم فرخنده خدمت رسیدیم و با لطف و عنایت الهی انشاءالله قرار هست به سوالهای شرعی شما بینندگان عزیز پاسخ بدیم. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر.
سلامت باشید.
متشکرم از اینکه دعوت برنامه رو دوباره پذیرفتید.
خواهش میکنم. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و همراهان گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و متقابلا ولادت با سعادت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت همه تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم به زودی روزی همه عاشقان و آرزومندان زیارت با معرفت حضرتش نصیب بیارد.
خواهش میکنم. متشکرم از اینکه شما هر هفته دعوت برنامه رو میپذیرید. گاهی اوقات به هر حال ممکن آدم کسالت داشته باشه، خیلی خوب و خوش نباشه احوالش، اما این وظیفه رو میبینید و به هر حال قبال بیننده های عزیز میخواهید که هیچگاه وقفه‌ای در برنامه نیفته. براتون آرزوی سلامتی دارم. اگر بیننده های عزیز ما رو همراهی کرده باشن در مورد وضو، غسل و همچنین تیمم که هر سه از طهارت‌های باطنی هستند و همه اینها مقدمه هستند برای اینکه عبادت‌هایی مثل نماز و عبادت‌های دیگه‌ای که نیاز به طهارت داره اونها رو انجام بدیم، در مورد اینها صحبت کردیم. مبحث آخری که هفته گذشته تقدیم کردیم مبحث تیمم بود که اگر موافق باشید ادامه بدیم. فکر می‌کنم زیاد مطلبی ازش باقی نمونده باشه، اما در مورد اونچه که گفتیم در چه شرایطی ممکنه مکلف لازم باشه که تیمم بکنه در صورتی که آب نباشه، حالا با همه شرایطی که قبلا ذکر شد، حالا اصلا در مورد این موضوع خیلی صحبت کردیم، حتی کیفیت تیمم رو هم گفتیم. برای ما و بیننده های عزیز بفرمایید که بالاخره بر روی چه چیزی میشه این دو دست رو قرار داد و این دو دست رو روی صورت و بعد هم روی دست ها کشید و این تیمم صحیح باشه، یعنی آن چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح هست رو برای ما و بیننده های عزیز بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، به حکم صریح آیه قرآن که داریم میفهمن فتیممو صعیدن طیبا، دقیقا مشخص کردن که تیمم باید روی چیزی که از زمین هستش، به اصطلاح سعید با صاد و جزء زمین محسوب میشه، روی اون تیمم انجام بشه، ولذا چیزهایی که متعلق به زمین هستش،
درسته؟
مثل خاک، مثل سنگ، ریگ، کلوخ، شن، امثال این موارد که از زمین محسوب میشه، تیمم روی اینها صحیحه. که البته بعضی از مراجع عظام اولویت بندی هم میکنن. به عنوان مثال، مثلا میگن در جایی که خاک هست نوبت به سنگ یا کلوخ یا ریگ یا چیزهای دیگه نمیرسه. به ترتیب مثلا ابتداءً باید خاک باشه و بعد سنگ و بعد بقیه موارد. بعضی از مراجع عظام هم قائل هستن که فرقی نمیکنه، هر کدوم از اینها که در دسترس هست و در واقع ممکنه همه اینها هم در دسترس باشه، هر کدوم دلتون خواست انتخاب بکنید، تیمم روی اونها صحیح هستش. پس تیمم به سنگهای زینتی، معدنی و امثال اینها باید دقت داشته باشیم که تیمم صحیح نیستش. درسته که میگیم از زمین رویده باشه و جزء زمین به اصطلاح محسوب بشه، ولی خوراکی و پوشاکی و زینتی و امثال اینها نباید محسوب بشه. لذا مثلا تیمم روی سنگ عقیق، فیروزه، اینها که عموما برای زینت استفاده میشه، یا سنگ هایی که مخصوص زینت استفاده میشه، مثلا گرانیت های خاصی که عموما در این زمینه کاربرد داره، روی این موارد تیمم صحیح نیستش. همچنین گیاهان یا به اصطلاح خوراکی هایی که درست از زمینه، ولی گیاهان و خوراکی هایی هستش که پوشیدنیه یا خوردنی هستش، اینها هم تیمم روش صحیح نیستش. پس اون چیزی که از زمین هستش و غیر از خوراکی، غیر از پوشاکی و غیر از زینتی باشه.
مثلا چوب چی؟
در مورد چوب اختلاف نظر هستش. بله. اغلب مراجع میفرمایند تیمم روی چوب صحیح نیست.
درست.
بله.
حالا اگر در یه فضایی باشه، مثلا روی برگ درختان چی؟ اون هم مشکل داره؟
بله. ببینید این نکته، چند موردی که ابتداعا عرض کردم که به اصطلاح همون خاک و سنگ و کلوخ و ریگ و شن و امثال اینها مواردی هستش که اتفاق نظر وجود داره. دیگه بقیه موارد، مثلا فرض بگیرید که همونطور که اشاره کردید روی چوب، یا مثلا فرض بگیرید کاغذ یا دستمال کاغذی، اینا که اتفاقا زیاد هم سوال میشه، یا مثلا برگ درختان، حالا اینکه چه نوع درختی باشه باز دوباره متفاوت میشه، و سایر موارد، مواردی هستش که عموما، یا حتی آسفالت مثلا فرض بگیرید که، یا آجری که اصطلاحا آجر رو گل پخته محسوب میشه.
بله.
موارد این چنین دیگه، اینا همه میشه جزء موارد اختلافی که نظر مراجع متفاوت هستش. پس بنابراین اینجا تقاضا میکنم در این مواردی که الان عرض کردیم اختلافی هستش، حتما بینندگان عزیز به نظر مرجع تقلیدشون باید مراجعه بکنن، ببینن که آیا تیمم روی اونها رو صحیح میدونن یا نه. یه نکته دیگه هم اینجا تاکید میکنم، چیزهایی که تیمم بهش صحیح هست عموما چیزهایی هستش که سجده به اونها صحیحه. یعنی مثلا آره، خیلی وقتا مراجعی که مثلا فرض بگیرید که تیمم روی فرزن دستمال کاغذی رو صحیح میدونن، عموما سجده رو هم صحیح ممکنه بدونن.
درست.
یعنی موارد شباهت در خصوص چیزهایی که سجده به اون صحیح هست و یا تیمم به اون صحیح هستش عموما از نظر مراجع یکی هستش، ولی در این مواردی که عرض کردیم اختلاف نظر هستش. در مورد دستمال کاغذی یا کاغذ، چون خیلی سوال میشه، عرض میکنم که اکثر مراجع جایز نمیدونن و تیمم یا سجده رو رو اینها صحیح نمیدونن. این هم یه حکم کلی که حالا در جریان باشن بینندگان عزیز، که اینها مواردی هستش که غالبا جزء مواردیه که سجده یا تیمم به اونها صحیح نیستش.
بسیار عالی. خانم تفاوتی داره این که این سطحی که میخواییم بر روش تیمم رو انجام بدیم افقی باشه یا عمودی باشه؟
نه فرقی نمیکنه. اتفاقا سوال خوبی هستش. مثلا بعضا پرسشگرهای ما میگن که خب ما سنگ داریم، حالا یه وقتی سنگ روی اوپن هستش که حالت افقی هستش،
دست.
یه وقت هم هست سنگ نیست، روی اوپنمون اصلا چوبه، از این MDF ها یا حالا وسایل جدیدی که هستش و اینها، که خب تیمم روش صحیح نیست، ولی دیوار خونمون نصفش سنگه. خب دیوار به صورت عمودی هستش قاعدتاً.
بله.
آیا امکانش هست روی همون دیوار رو به عنوان اینکه تیمم بکنیم روش استفاده بکنیم؟ عرض میکنیم اشکال نداره، یعنی در واقع کف هر دو دست رو با هم همزمان رو همون سنگی که به صورت جز دیوار هست و در حالت عمودی هست میزنیم و در این حالت هم تیمم صحیح هست و مشکلی نداره.
بسیار عالی. همه این موارد رو گفتیم، زمانی که آب نیست، آب برای خوردن، آب برای اعضای خانواده است، مدت زمانمون هم ضیقه و نمیتونیم وضو بگیریم با این آبی که در دسترس داریم، یا اینکه اصلا فرصت نداریم برای اینکه از آب استفاده کنیم که غسل کنیم یا وضو بگیریم و نماز رو بخونیم. حالا ما با تیمم شروع کردیم به نماز خوندن، در اواسط نماز این عذر که باعث شده بود ما به خاطرش بریم تیمم بکنیم برطرف شد، یعنی آب وصل شد، به هر حال یه آبی در دسترس پیدا شد و ما وسط نمازی هستیم که باهاش تیمم بدل از غسل یا بدل از وضو گرفته بودیم و داشتیم میخوندیم. آیا این نماز رو رها کنیم بریم اون غسل رو و وضو رو با آب انجام بدیم و برگردیم دوباره نماز رو بخونیم، یا اینکه نه نماز رو ادامه بدیم؟
ببینید، اگر من مکلف میدونم که مثلا فرض بگیرید که الان اول وقته و آب در دسترسم نیست، اما اگر تا آخر وقت صبر بکنم قبل از اینکه نمازم قضا بشه، به هر حال آب در دسترس من قرار میگیره. مثلا آب منزل ما الان قطع شده، ولی میدونم یکی دو ساعت دیگه آب میاد و همچنان این یکی دو ساعت دیگه من فرصت برای انجام وضو یا غسل و نماز خوندن در حالی که هنوز قضا نشده دارم. پس اینجا که اصلا باید کلن صبر بکنم، چون نماز اول وقت خوندن گرچه فضیلته و ثواب داره ولیکن واجب نیست، اما نماز با طهارت کامل واجب هستش. پس بنابراین باید صبر بکنم و تا قبل از آخر وقت، وقتی که به آب دسترسی پیدا کردم، وضوء و غسل کامل رو انجام بدم و نماز رو بخونم. پس اگر کسی این کارو نکرد و همون اول وقت، علی‌رغم اینکه میدونه که آخر وقت هم به آب دسترسی پیدا میکنه، شروع کرد با تیمم به نماز خوندن، قطعاً باید اینجا نمازش رو قبل از اینکه آخر وقت در واقع برسه و وضوء و غسل هم براش مقدور شد، وضوء و غسل رو انجام بده و نماز رو اعاده یا حتی اگر خارج از وقت قضا بکنه. اما یه وقتی هستش که نه، من الان اول وقت آب ندارم، در دسترسم آب نیست و از اون طرفم نمیدونم آیا صبر بکنم تا قبل از اتمام وقت آب در دسترس من قرار میگیره یا نه. ببینید، حالت قبلی یقین داشتم که آب هست و آب میادش.
بله.
ولی در این فرض دوم نمیدونم، ممکنه آب بیاد و ممکنم هست آب نیاد و در دسترس من قرار نگیره. در این حالت میتونم اول وقت با تیمم نماز و عبادتم رو به جا بیارم، اما اگر تا قبل از اینکه نماز قضا بشه به آب دسترسی پیدا کردم، بسیاری از مراجع میفرمان دوباره باید نماز رو اعاده بکنیم، اگرچه باز بعضی از مراجع هم میفرمان نه، چون وظیفش همون موقع تیمم بوده و طبق وظیفه عمل کرده دیگه اعاده یا قضا نداره.
همه نکتهش سر اون یقین داشتن به آمدن آب.
اگر یقین باشه که حتما باید صبر بکنم و نباید اصلا با تیمم اما اول وقت در واقع نماز رو بخونم، و اگر هم این کار کردم حتما اعاده یا قضا داره.
بسیار عالی. فکر میکنم سوالهایی که مربوط به مبحث تیمم بود، به اندازه ای که به هر حال مبتلا به دوستان عزیز بیننده هست، ما بهش پاسخ دادیم و دیگه دعوت میکنیم دوستان عزیز بیننده رو به اینکه هم همراهی کنن برنامه احکام خانواده رو با تماس هاشون و یا ارسال پیام هاشون به شماره 3012-03. و حالا در مورد مبحث امشب که در مورد تیمم هست و الان هم میخواییم وارد بحث نماز بشیم، یا هر سوال شرعی دیگه‌ای که داشتید تماس بگیرید با شماره هایی که همکاران خوبم زیر نویس میکنن، یا با شماره 3012-03 پیامک بفرستید و سوال هاتون رو بفرمایید، من از محضر خانم فرخنده خواهم پرسید. خب خانم، همه مقدمات رو گفتیم که باید وضو بگیریم، غسل کنیم، تیمم کنیم برای اینکه وارد یک فریضه بزرگ بشیم. همه اینها مقدمه بود برای این واجب، که این مقدمه هم واجب بود برای اون واجب بزرگتر و وارد نماز بشیم. بفرمایید که وقت‌های نمازهای واجب از چه زمان تا چه زمانی هست و هر کدوم از وقت‌ها اگر از چه زمانی شروع بشه این میشه وقت حالا فضیلتش، وقت واجبش و وقت قضاش، و بعد من به مرور بقیه سال‌ها رو از محضرتون بخواهش
می‌کنم. خدمتتون عرض شود که بحث نماز،
بله،
بینندگان عزیز اگر دقت بفرمایید در رساله های عملیه بخش عظیمی از مسائل رو به خودش اختصاص داده. ابتداً بحث مقدمات نماز هست که شامل مثلا یکیش همون که اشاره فرمودید بحث وقت نماز هستش و شرایط دیگه، در واقع شرایط نماز، نمازگزار و امثال اینها هست، اهم از اینکه شرایطی که مربوط به در واقع مکلف هستش و نمازگزار هست، از لباسش یا بدنش یا امثال اینها، حتی شرایطی مخصوص خود نماز هست مثل قبله و مسائل اینچنینی. پس مسائل خیلی زیادی رو نماز به خودش اختصاص داده. بحث واجبات نماز رو داریم، مبتلات نماز رو داریم، شکیات نماز رو داریم.
بله.
دوباره بعد از اون نماز مسافر هست، نماز جماعت هست، نماز عیدین هست، نماز جمعه هستش. یعنی میبینیم که یک قسمت اعظمی از مسائل ما مربوط به بحث نماز هستش. از بس که مسئله نماز مهمه و روایات بسیار زیادی هم در خصوص اهمیت و جایگاه نماز داریم، حتی دقت بفرمایید در خود رساله های عملی علارغم این که میخواد حکم شرعی ما رو بگه، تقریبا یک صفحه اول رو در خیلی از رساله ها اختصاص داده به جایگاه نماز و اهمیت نماز. اینکه فرمودن ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، اگر نماز انسان قبول بشه بقیه عبادات او قبول میشه و اگر نماز او رد بشه بقیه عبادات او رد میشه. اینکه ستون دین نماز هستش، نماز در واقع انسان رو از بلایا حفظ میکنه، نماز دین انسان رو کامل میکنه و الی ماشاءالله روایات بسیار زیادی در زمینه نماز داریم از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سایر اهل بیت علیهم السلام، که همه دلالت بر این میکنه که اهمیت و جایگاه نماز در نزد شارع مقدس و خداوند متعال بسیار پر اهمیت هستش. و همونطور که اشاره کردید، اتفاقا تمام این مقدماتی که ما الان تا اینجا ذکر کردیم، وضوء، غسل، تیمم، مسائل که مربوط به طهارت و نجاسات حتی هستش، بخش زیادش همه مربوط به بحث نماز هست که انسان وقتی میخواد نماز رو بخونه باید اینا رو رعایت بکنه تا نمازش مورد قبول واقع بشه و صحیح واقع بشه. پس ببینید چقدر مهمه که خداوند این همه مقدمه براش قرار داده و خود اصلش، یعنی به اصطلاح میگیم که ذل مقدمه یا همون بحث خود نماز، هم چقدر مسائل پیرامونش مطرح میشه. مهمترین اقسام نماز، نمازهای یومیه هستش. نمازهای واجب متعدد هستش، از جمله مهمترینش نمازهای یومیه هستش که سوال شما ظاهرا ناظر به همین بحث نمازهای یومیه است که چه اوقاتی در نمازهای یومیه در واقع مطرح شده. نمازهای یومیه که میگیم یعنی همین نمازهای مرسومی که در شبانه روز هممون میدونیم و میخونیم، بله، پنج وعده‌ای که هستش: نماز صبح، نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا. در خصوص نمازهای یومیه سه تا وقت مطرح میشه. یه وقت، وقت فضیلت نماز هستش، یک وقت، وقت مشترک هستش اصطلاحاً، و یک وقت هم وقت مخصوص هستش یا اصطلاحاً مختص بهش میگن. حالا هر کدوم رو جداگونه توضیح میدم که چه منظور، چه قسمتی از زمان هستش. و البته خارج از وقت هم که میشه نماز قضا، همونطور که اشاره کردید. ببینید وقت فضیلت همونی که در عرف مردم بهش میگیم اول وقت، یعنی در واقع این که میگیم اسمش فضیلت دیگه مشخصه، یعنی نمازی که در این وقت فضیلت خونده بشه نمازی هستش که ثواب بیشتری داره. وقت فضیلت برای نمازهای یومیه، پنج نماز یومیه متفاوته. مثلا فرض بگیرید که نماز صبح حدوداً عرض میکنم، همه اینا رو حدوداً عرض میکنم، چون اگه تو رساله های عملی نگاه بکنید بر اساس سایه شاخص اینا رو ذکر میکنن. پرسشگرای ما معمولاً میگن که ما که نمیفهمیم سایه شاخص چیه، چون ما الان تو زمانی داریم زندگی میکنیم که خونه ها عموماً آپارتمان هستش، یا مثلا فرض بگیرید که دسترسی به چوب و نمیدونم اینا که بذاریم حالا تو زمین ببینیم که سایه شاخص به چقدر رسیدش، دو هفتمش، چهار هفتمش، فلان چقدر هست، عموماً دسترسی نداریم، سرم در نمیاد از این که حالا اینا چیه منظور. بله. لذا من حدوداً عرض میکنم در سایت بعضی از مراجع عظام زمانش رو تعیین کردن، یعنی ساعت دادن، مثلا این که 10 دقیقه، 1 ربع، نیم ساعت، به این صورت غیر از سایه شاخص.
یعنی همون شاخص دیگه، حالا بعدا برای اون شاخص رو مفصل توضیح بدید، ولی در این زمان شاخص ها میتونن همون از تایم اذانی که گفته میشه، مثلا
خب چون در فصول مختلف سال متفاوت میشه.
بله.
عموما زمان داده نمیشه.
دوست.
لذا همون سایه شاخص رو قید میکنن که دیگه هر کسی، هر مکلفی خودش بر اساس اون بخواد بیاد بسنجه و متوجه بشه که وقت فضیلت یا مشترک یا غیر اون کی هستش، به خاطر اینکه زمان در فصول مختلف سال متفاوت هستش.
دوست.
یعنی لازمش این میشه که چندین زمان مختلف رو به اصطلاح بیان قید بکنن و یه مقداری اون هم دردسر هست. نکته دیگه این هستش که باز در مناطق مختلف متفاوت هستش، یعنی بر اساس معیار جغرافیایی هم اینجا ملاک هستش، لذا زمان در هیچ کجا گفته نمیشه. و بعضی از سایت های مراجع عظام هم که زمان رو گفتن باز تاکید کردن که این مثلا بر اساس فلان منطقه جغرافیایی یا بر اساس فلان فصل سال به اصطلاح ذکر شده، ولی ما بر اساس در واقع حالا همون سایه شاخص تقریبی زمان رو تقریبا عرض میکنیم خدمت بینندگان. به اصطلاح زمان فضیلت نماز صبح حدوداً بین 10 دقیقه تا 1 ربع از بعد از اذان صبح هستش. مغرب هم تقریباً همینقدر هست، یعنی فضیلت صبح و مغرب خیلی کوتاهه. پس اگر کسی میخوادش اول وقت صبح و مغرب رو درک بکنه، باید سریعاً اقدام به نماز خوندن بعد از اینکه اذان رو گفتن و وقت داخل شد داشته باشه. زمان فضیلتش معمولاً کوتاه است، بقیه در واقع نمازها هستش. نماز ظهر معمولاً بین 1 ساعت تا 1 ساعت و ربع از بعد از اذان وقت فضیلتش همچنان هست. پس اینطور نیست که مثلا حالا همون اول وقتش به اندازه 5 دقیقه 10 دقیقه باشه. نماز عصر هم معمولا در واقع وقت فضیلت کوتاهی داره، خیلی وقت فضیلت زیادی نیست، البته نه به اندازه صبح و مغرب، بین حدودا 40 دقیقه مثلا تقریبا تا 45 دقیقه این مقدار هستش. وقت فضیلت عشا هم که در واقع با زمان حدوداً 1 ساعت تا 1 ساعت و ربع فضیلت عشا، عرض می کنم اینا تقریبیه که دارم میگم و الا باید بر اساس همون سایه شاخصی که در رساله ها اومده در نظر بگیریم. این شد وقت فضیلت یا همون به اصطلاح بهش میگیم اول وقت. بله.
بسیار.
که ثواب بیشتری رو داره و تاکید زیادی هم شده که انسان همون اول وقت در واقع نمازش رو بخونه. وقت فضیلت ظهر و عصر با هم متفاوته، همینطور که الان عرض کردم.
ده.
یا مغرب و عشا با هم متفاوته. پس حالا اگر ما دوتا نماز رو داریم پشت سر هم میخونیم اشکالی نداره، ولی در واقع انگار داریم مغرب رو اول وقت میخونیم ولی عشامون اول وقت نمیخونیم، چون وقت فضیلتش گفتم از آخر وقته که قبل از قضا شدن حساب بکنید تقریبا 1 ساعت بیایم عقب میشه وقت فضیلت مثلا عشا یا وقت فضیلت عصر. پس بنابراین اگر کسی میخواد تمام 5 وعده نماز رو در وقتش بخونه، باید جدا جدا نمازها رو بخونه.
درست.
البته عرض میکنم و تأکید میکنم هیچ اشکالی نداره ما نمازها رو پشت سر هم بخونیم و اصلا در بعضی از روایات حتی تأکید شده که نمازها رو پشت سر هم بخونید، یعنی منظورم ظهر و عصر یا مغرب و عشا. بله، هیچ اشکالی هم نداره. اما اگر بخوایم فضیلت رو در نظر بگیریم به این کیفیتی که عرض کردم، وقت بعدی وقت مختصه. مختص یعنی چی؟ اسمش معلومه، اختصاصی همون نماز. مثلا فرض بگیرید که وقتی الان اذان ظهر و عصر رو، در واقع ظهر رو که گفتن، به اندازه در واقع 4 رکعت نمازی که ظهر رو بعد از به اصطلاح وقت اذان بخونیم، اون میشه وقت اختصاصی ظهر. تو این وقت اختصاصی هر نمازی دیگه نمیتونیم نماز دیگر رو بخونیم، یعنی اگه بخونیم وقتش نیست و نماز ما نماز صحیحی نمیشه. پس از اول وقت اذان ظهر که وقت اختصاصی نماز ظهره، نمیتونم نماز عصر بخونم. اگه اول اومدم نماز عصر رو بخونم بعد بخوام ظهر رو بخونم، در واقع نماز عصرم باطله. ضمنه که حالا باید ترتیب رو هم رعایت بکنیم، ولی سوای از اون، یا مثلا فرض بگیرید یکی قبل از اذان ظهر شروع کرده نماز ظهر رو خونده، بعد حالا که اذان گفتن تازه اومده عصر، نوبت عصر شده، بعد عصرش هم داره توی وقت اختصاصی ظهر میخوره، هم ظهرش باطل میشه و هم عصرش باطل میشه. یا مثلا از انتهای وقت به اندازه 4 رکعت نماز خوندن، نماز عصر در واقع اختصاصی نماز عصر میشه، وقتی 4 رکعت وقت باقی مونده تا نماز قضا بشه، اون میشه وقت مختص نماز عصر. پس اگر من نماز ظهرم رو تا اون موقع نخوندم، دیگه ظهرم قضا شده، دیگه ظهر رو نباید بخونم، بلکه عصر رو میخونم که لاقل عصرم هم قضا نشه. وقت مشترک چی هستش؟ اون وقتیه که غیر از فضیلت و وقت مختصه، یعنی فاصله‌ای که بعد از وقت مختص هستش و قطعاً یه قسمتی از وقت فضیلت رو هم در بر میگیره. بعد از وقت مختص اون فاصله زمانی که هستش میشه وقت مشترک. یه بخشیش شامل وقت فضیلت میشه، یه بخشیش هم خارج از وقت فضیلت هستش که دیگه مشترک. این تو این وقت مشترک همونطور که باز از اسمش معلومه، هم میتونم نماز ظهر رو بخونم، هم عصر رو، هم مغرب رو میتونم بخونم و هم عشا رو میتونم بخونم. و وقت در واقع قضای نماز هم زمانی هستش که حالا در بحث نماز صبح که دیگه مشخصه طلوع آفتاب به بعد دیگه نماز قضا شده، در بحث نماز ظهر و عصر دو نظر وجود داره. بعضی از مراجع میفهمن که بعد از غروب آفتاب نماز قضا میشه و بعضی میفهمن وقتی مغرب اومد نماز ظهر و عصر قضا شده. پس دو دیدگاه وجود داره در قضا شدن در واقع یا پایان وقت نماز ظهر و عصر.
یعنی با هم محاسبش کردن، نماز عشا رو جدا، نماز عصر رو جدا نکردن.
نه با هم حساب میشه. فقط فرقش همینه که عرض کردم به اندازه 4 رکعت از آخر وقت دیگه وقت هستش میشه وقت مختص نماز عصر. بله، که دیگه ظهر قطعا قضا شده. بین غروب و مغرب چه فرقی هستش؟ تقریبا 20 دقیقه وقته. یعنی وقتی که اذان مغرب رو میخوان بگن، حدودا 20 دقیقه تفاوت بین غروب و مغرب هست. اول غروب آفتاب رو داریم و بعد میرسیم به مغرب که دیگه اذان مغرب رو میگن. و تو این 20 دقیقه بعضیا میگن دیگه نماز ظهر رو از قضا شده، بعضیا هم میگن نه، تا مغرب همچنان ادا هستش. و اما وقت نماز مغرب و عشا که پایان وقتش نیمه شب شرعی هستش. مغرب که دیگه تا نیمه شب شرعی به اصطلاح دیگه قضا میشه بعد از اون. اما در مورد عشا باز اختلاف نظره. تا قبل از اذان صبح بعضیا میفرمان که اگر نماز رو نخوند به نیت مافذمه اصطلاحاً بخونه، یعنی نیت قضا نکنه. مافذمه یعنی اون نیتی که، اون تکلیفی که به عهده‌ام هستش، حالا یا ادایی یا قضایی هستش. بسیار. این هم پایان مغربش.
متشکرم، خیلی ممنونم، خیلی خوب بود، مفصل برامون توضیح دادی. فقط این موارد اختلافی رو دیگه فکر میکنم باید هر کدوم از بیننده های عزیز به مرجع تقلید خودشون مراجعه.
همین بحث، اگه اجازه همین نکترم عرض بکنم، چون ممکنه بانوان عزیز همراه برنامه ما باشن، بحث محاسبه ایام در خصوص موارد عادات ماهانه هم در این که آیا از غروب حساب میشه یا از مغرب حساب میشه، جزء موارد اختلافی هستش. یعنی هم در بحث نماز داریم، هم در بحث شمارش عادات ماهانه بانوان، و هم در بحث اینکه نماز مسافر، حتی اینکه 10 روز سفرش رو چجوری حساب بکنه و امثال این موارد. این غروب و مغرب جزء مواردی هستش که تفاوت دیدگاه ایجاد میکنه.
بسیار عالی. متشکرم از توضیحات خوبتون و ممنونم از اینکه همچنان همراه برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت هستید. بریم و برگردیم. باز هم با ادامه برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
ای پور شاه لافتا مولا علی موسی رضا فرزند بیت هل عطا مولا علی موسی رضا ای کعبه دلهای ما مولا علی موسی رضا ذکر لب ارض و سما مولا علی موسی رضا ای پور شاه لافتا مولا علی موسی رضا فرزند بیت هل عطا مولا علی موسی رضا ای کعبه دلهای ما مولا علی موسی رضا ذکر لب ارض و سما مولا علی موسی رضا دل بر تو بستم از ازل از این و آن ببریدم من در میان دل برام عشق تو را بگزیدم من در میان دل برام عشق تو را بگزیدم زیرا به درگاه تو من دریای رعفت دیدم ای هشتمین مولای ما مولا علی موسی رضا ای پور شاه لافتا مولا علی موسی رضا فرزند بیت هل عطا مولا علی موسی رضا ای کعبه دلهای ما مولا علی موسی رضا ذکر لب ارض و سما مولا علی موسی رضا.
بله، عطر و یاد و نام حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بر دلها و جانهامون نشسته و دلهای هممون رو هوایی کرده و انشالله که به لطف و مدد اون امام خوبی ها خیلی زود همه عاشقان و علاقمندان به زیارت حضرت به پابوس علی ابن موسی رضا علیه السلام امام مهربانی ها مشرف بشن. ما همچنان با برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و دعوت به همکاری میکنیم همه شما عزیزان رو اگر سوال شرعی دارید در مورد موضوع برنامه امشب که در مورد اوقات نماز هست و یا هر سوال شرعی دیگه که در ذهنتون هست و شاید مدتها میخواستید سوال رو بپرسید و فرصتی پیش نمی آمده امشب در برنامه احکام خانواده بپرسید، سرکار خانم فرخنده پاسخگو خواهند بود. خانم، در مورد مسئله نماز و اوقات نماز داشتیم صحبت می کردیم که همینجای برنامه که از بیننده های عزیز سرکار خانم یعقوبی از تهران تماس گرفتن خدمت ایشون سلام عرض میکنم سرکار خانم یعقوبلو و متشکرم از اینکه برنامه احکام خانواده رو برای دیدن انتخاب کرد. در خدمتون هستیم و سراپا گوشیم سوال حضرت عالی رو بشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
اعتماد دعای فراوان.
من یه سوال البته چند تا سوال دارم. یه سوالم در ارتباط با همین موضوع نماز مغرب و عشا فضیلتشون.
بله.
این یه تقویم باد سبایی که رو گوشی هامون نصب هستش. بله. اینا زمانها رو مشخص کردن، مثلا مغرب رو زده 8:46، عشا رو زده 9:45. من اگه همون 9:45 عشا رو بخونم روز فضیلت محسوب میشه. سوال بعدی من در ارتباط با رفتن به عروسی هستش. اگر جایی ما عروسی دعوت بکنن، ما حالا به خاطر اون شرایط اون عروسی نریم و برای صرف شام و حالا دادن کادو بریم تو اون مکان، آیا از نظر شرعی جایز هستش؟ حالا چون مثلا من میگم که خب تو اون مکان زدن و رقصیدن و از این رو افعال ما بخواییم ورود پیدا بکنیم به اونجا، آیا درسته یا نه؟ موضوع بعدی در ارتباط با مسئله شارژی که توی ساختمون ها گرفته میشه، میخوام بینم حالا یه موقع هستش که یه هزینه رو به حساب ماها میزنن که از نظر عدالت جایز نیستش، یعنی ما هر روز حساب میکنیم به ما نمیخوره ولی اینها به زور دارن میگیرن. حالا اینجا تکلیف شرعی ما چی؟ آیا ما باید پرداخت بکنیم یا اینکه نه پرداخت نکنیم وایسیم باشون بحث بکنیم؟ چجوری میشه؟ سوال آخر من هم در ارتباط با رنگ هستش. این رنگ رو خب خلاصه خدا خلق کرد، فرضه. این که میگن بانوان مثلا باید رنگ شاد بیرون نپوشن، سعی کنن مثلا رنگای تیره استفاده بکنن. خب این مشکل رنگ چی هستش که مثلا اگه رنگ شاد بیرون بپوشم چه اتفاقی مگه میخواد بیفته که حالا من حجاب من رعایت هستش؟ همین این مشکلش. ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم، ما هم از شما سپاسگزاریم. خانم یعقوبلو همراه ما باشید، سوالاتتون رو خانم فرخنده پاسخ میدن. خانم در خدمتتون هستید، بفرمایید.
خواهش میکنم. بنده عرض سلام و ادب و احترام خدمت بیننده عزیز و سوالی که فرمودن، سوالاتشون تشکر میکنم. خدمتتون عرض شد، سوال اول در مورد باد صبا و تقویم باد صبا، بله همونطور که اشاره کردن توی این تقویم یا حالا تقویم‌های دیگه هم همینطور فرق نمیکنه، بعضن یا حالا الکترونیکی باشه یا به صورت کاغذی باشه، به هر صورتی که هستش هممون دیدیم زمانهایی رو مشخص کردن، در خصوص این که مثلا الان زمان مغرب هست، الان زمان عشا هستش، مخصوصا در ماه مبارک رمضان این سوال زیاد مورد پرسش واقع میشه که ما بر اساس اون میتونیم مثلا افطار بکنیم یا سحر رو مثلا فرض بگیرید ملاک قرار بدیم از امساک یا غیر اون. اتفاقا این سوال با همین مضمون از بسیاری از مراجع پرسیده شده و پاسخی که هست اینه که به اطمینان شخصی فرد بستگی داره. یعنی اگر که خودتون نسبت به این تقویم ها حالا با هر عنوانی که هست، هر اسمی که هستش، در واقع اطمینان پیدا میکنید، همون کفایت میکنه و اشکالی نداره، میشه بر اساس اون ملاک عمل قرار بدید. ولی این که ما بگیم مصداقا مثلا این یکی مورد تایید یا اون یکی مورد تایید نیست، اینجوری هیچ کجا مطرح نشده.
خب چطور میتونه یقین پیدا بکنه؟ بره تحقیق
کنه. حالا مثلا ممکنه خودشون تحقیق بکنن، یکی دوبار امتحان بکنن، از افرادی که به هر حال اهل علم هستند و تو این زمینه تخصص و تبحر دارن سوال میکنن و اون از اونها تأیید میگیرن، به حرف اونها اعتماد میکنن. ولی در هر صورت این ملاک شخصیه و برای هر مکلفی در واقع ملاک هستش. همین که مثلا من خودم میبینم که اینها تا الان اشتباهی نداشته یا خیلی ها بهش عمل میکنن، افرادی که نسبت به این مسائل حساس هستن بالاخره اینا رو قابل قبول میدونن و طبق اون عمل میکنن، بر اساس این ملاک ها میشه در واقع اعتماد کردش و نسبت به اون عمل کردش.
درسته.
سوال دومشون در مورد مجالس عروسی بود. ظاهرن خیلی سوال مبتلا به، متاسفانه با توجه به این که در عصر حاضر مراسم گناه در خیلی از موارد در واقع شیوع پیدا کرده و فراگیر شده، یک سوال مهم برای دغدغه‌مندان و دینداران و پرسشگرانی که میخوان مسائل شرعی رو رعایت بکنن، از اون طرف هم صله رحمشون قطع نشه و به هر حال خب انسان نیاز داره اصلا در روابط اجتماعی باشه و رفت آمد با بستگان و دیگران رو داشته باشه، مورد سوال زیاد واقع میشه این مسئله. به انها و اشکال مختلف هم از مراجع عظام در این زمینه سوال پرسیده شده. مثلا سوال داریم که استفتا شده، به اصطلاح استفتا شده که مراسم در واقع عروسی فرزندانم حتی هستش، ولی خب گناهه و من حریف اونها نمیشم، از موسیقی حرام هست یا رقص حرام هستش یا خدای نکرده مجالسی هستش که اختلاط زن و مرد در واقع درش هست یا وسائل حرام درش استفاده میشه یا خوراکی های حرام درش استفاده میشه، تکلیف من پدر و مادر یا اینکه حتی پدر و مادر هم نباشن، دورتر باشن، به هر حال برادرم هست، خواهرم هستش، اقوام دیگه نزدیکان من یا حتی از دوستان و آشنایان هست چیه؟ یا حتی مدل دیگه سوال داریم که مثلا اگر ما نریم فامیلامون، بستگانمون ناراحت میشن، یا فرض بگیرید که خدمتون عرض شود حتی سوال داریم که پدر و مادرم ناراحت میشن، یعنی پدر و مادرمون میگن مگه میشه مثلا عروسی خواهر برادرت نیایی؟ اونا ناراحت میشن، حتی مثلا ممکنه نفرینمون هم بکنن، میگن که حالا یه شب که به قولی هزار شب نمیشه، چه اشکالی داره مثلا این یه شب رو بیایید، یا به قول دوستمون اشاره کردن که ممکنه بگن تجویز بکنن دیر بیایید، مثلا موقع شام بیایید، نمیدونم وقتی که مراسم گناه دیگه برچیده شده مثلا حضور پیدا کنید. اینا رو دارم میگم که استفتاءات مختلفی با بیان‌های مختلف و در واقع تأکیدات متفاوت از مراجع اذان پرسیده شده. همه مراجع می‌فرمان حضور در مجلس این چنینی که حرام هستش گناه و حرامه. حتی اگه پدر و مادر انسان بگن مجوز نیست برای اینکه انسان بخواد تو مجلس شرکت کنه. درست. فرقی هم نداره که مجلس فرزندم باشه، خواهر برادرم باشه، دوستم باشه، آشنای دیگه‌ام باشه و امثال اینها. اصلا در امر حرام که نباید از والدین یا همسر اطاعت بکنیم. یا بعضی از خانم ها میگن که مثلا شوهران ما رو الزام میکنن و اصرار میکنن که حتما باید همراه اونها بریم در این مراسم شرکت کنیم، یا حتی اینکه یک نوع پوشش خاصی رو به ما میگن که باید حتما مثلا بپوشید. ببینید قاعده کلی این هستش که خانم در امر حرام نباید از همسرش اطاعت بکنه، تازه باید امر به معروف و نهی از منکر بکنه و او رو هم از حرام باز داره. اگر حریف شد چه بهتر، اگر هم حریفش نشد و گوش نداد خودش نباید همراهی بکنه. و در خصوص این مطلب هم که آخر وقت بریم، موقع شام بریم، ببینید اگر حضور من فرد متدین، فرد دیندار در اون مراسم حتی آخر وقت، حتی بعد از اینکه مراسم گناه دیگه برچیده شده ولی موقع شام میرم، تأیید اون مراسم بشه، یعنی من وقتی رفتم اونجا شرکت کردم بقیه که نگاه کردن دیدن من اونجا هستم، پس حضور من یعنی اون مراسم رو دارم تایید میکنم و اینجوری نبوده که من نیام و با نیومدنم اعتراض بکنم نسبت به این مراسم گناه و حرام. خب این تایید حرام حرامه و گناهه و فرقی نمیکنه. اما اگه نرم و نرفتنم بالاخره چندین نفر از من میپرسن که فلانی کجا بودی، چرا نیومدی، جاتون خالی بود مثلا، یا امثال این موارد، و قطعا من در پاسخ میگم خیلی دلم میخواست بیام ولی چون حرام بود و مجلس گناه بود نیومدم. ببینید خود همین میشه یک نوع نهی از منکر. پس همین که این مسئله میشه یک نوع نهی از منکر، واجب هست که نهی از منکر داشته باشم، امر به معروف داشته باشم و نباید شرکت بکنم در یه همچین مراسمی. این توجیه هم نمیشه هیچ کدوم از اینها که بگم مثلا سله رحمم هستش، میرم تو مراسم میشینم گوش نمیدم، تأثیری رو من نداره، آخر وقت میرم کسی نمیفهمه من مثلا از اول بودم. قاعدتاً
اینها نشدنیه.
اصلا نمیشه. قطعاً در همه این موارد که عرض کردم، یعنی توجیهایی هستش که از نظر شرعی مورد تایید نیستش. یه وقتی هستش واقعاً دیگه از اختیار من خارجه. مثلا من بلند شدم از یه شهری رفتم به یه شهر دیگه که مراسم دعوت کردن، و اصلا فکر نمی کردم مراسم اینها هم گناه داشته باشه. تا وارد مجلس شدم تازه متوجه شدم که ای بابا اینجا هم مراسم حرامی هست، در شهر غریبی هستم، آخر شب، جایی ندارم بخوام برم، اینجام تا جایی که ممکن هستش باید برم دورترین نقطه که گوشم چشمم اصلاً به حرام آلوده نشه، تازه اگر میتونم همونجام باید برگردم. ولی اگه وقتی محضوریت دارم، آخر شب، راه طولانی، خستگی، خطرالات، امثال اینها، و میرم تا آخرین نقطه‌ای که چشم و گوش من در معرض حرام قرار نگیره. پس بنابراین خیلی مهم هستش، مخصوصا ببینید حضور افرادی که دیندار هستن و متشرع هستن در یک همچین مراسمی به هر بهانه‌ای که بخوان بگن، این که مثلا نزدیکانم هستش ناراحت میشه اگه نرم و امثال اینها، هیچ کدوم توجیه شرعی نداره و حرام هستش. یه وقتایی بزرگان اخلاق به ما میگن دیگه، از کجا معلوم که خدای نکرده حالا ما عمر ما یه وقتی دیگه کفاف نداد و فرصت توبه هم اصلا برامون دیگه فراهم نشد، چه معلوم که ما اون شب رو تا صبح زنده باشیم تا بخوایم مثلا توبه ای هم بکنیم. و میگیم که یک شب که هزار شب نمیشه، کما اینکه بسیاری هم این موارد پیش اومده، بنده خدا ها رفتن تو مراسم شرکت کردن، تو راه تصادف هم کردن. ببینید یعنی در راه حرام بالاخره، یعنی میخوام بگم که حواسمون باید باشه. بعد یه سری گناه ها گناه های اجتماعی هستش. یه وقتی هستش من تو خونه خودم مثلا فرض بگیرید که یه گناه فردی دارم مرتکب میشم، یه وقتی من به عنوان یک فرد دیندار در جایی دارم شرکت میکنم که خیلی ها رفتار منو الگو قرار میدن و توجیه میکنن. اینی که من الان این مسئله رو دارم زیاد توضیح میدم چون لازم میبینم، به خاطر اینکه مکرر پرسشگرایی داریم که تماس میگیرن، میگه خانم شما چجور میگید حرامه؟ فامیلای ما که مثلا فرض بگید دین دارند و نمیدونم خیلی هم مقیدن، همش میان تو این مراسم شرکت میکنن، پس اگه حرامه مگه اونا نمیدونن؟ حالا ما نمیدونستیم رفتیم مثلا شرکت کردیم،
پس اونا چه رفتار؟
ببینید احسنتون، رفتار افراد دیندار و متشرع بسیار برای دیگرانی که شاید از این مسائل اطلاع کمتری دارن الگو هستش و تأثیر در واقع اون اثر گناه و به اصطلاح میخوام بگم گناهش شاید چندین برابر هستش و حتما باید این مسائل رو دقت بکنیم. سوال دیگه شون در خصوص
سوال
بحث
دیگه در مورد شانس ساختمان ها بود. حالا یه نکته بله. در مورد همون سوال عروسی بله. یه نکته ظریف رو گفتن یا آخر شب بریم که مجلس تمام شده برای شام، یا اینکه نه بریم برای اینکه فقط می‌خوایم هدیه رو بدیم.
بله.
این فکر می‌کنم یه ذره تفاوت داشته باشه دیگه، چون
دیگه
مدت زمان طولانی
حتی اگر موقع شام هم برم من اونجا ببینن
نه موقع شام خیلی مدت زمان طولانی آره. میشه موقعی که هدیه می‌خوام بدم
هدیه هم نه. ببینید اصلا حضور ما در اون مجلس تأیید گناه باشه همین کار حرام میشه. برای هدیه دادن یه روز دیگه میرم، یعنی میرم خونه مثلا عروس و داماد، یعنی خونه پدر مادرش، به هر صورتی که آداب و رسوم در واقع خانوادگی ما اقتضا میکنه، میگم خیلی دوست داشتم بیام منزلتون، یعنی در واقع بیام مراسمتون، چون گناه بود نیومدم. اتفاقا چه اشکال داره هدیه خوبی هم بگیرم ببرم، هدیه سنگینی هم تا به اندازه وسعم بگیرم ببرم، که بدونن من دوست داشتم، علاقه دارم به این خانواده و فقط به خاطر اینکه مجلس حرامی بود شرکت نکردم. از هدیه دادنم ابایی نداشتم که نیومدم، هدیه‌ام هم گرفتم، هدیه خوبی هم گرفتم، بعدم بردم دادم. ولی اگر تو اون مراسم بخوام ببرم بدم، چون من هدیه رو که نمیخوام ببرم دیگران ببینن که من هدیه دادم، که میخوام ابراز علاقه به اون عروس و داماد داشته باشم و بگم شما که منو دعوت کردید، در واقع منتی گذاشتید بر سر من و من رو دعوت کردی، من هم به رسم این در واقع قدردانی هدیه ای رو برای شما تقدیم میکنم. خب حالا این هدیه رو بعدم میبرم که خدای نکرده حضور من اونجا تایید گناه محسوب نشه.
در سوال بعدی در مورد شارژ ساختمان،
بله شارژ ساختمان ببینید یک امر قراردادی هستش بین کسایی که در اون ساختمان ساکن هستند و خب قانونی هم در این زمینه، ظاهراً قوانین آپارتمان نشینی رو داریم و قوانینی هم در این زمینه داریم، اما چون امر قراردادی هست، یعنی وقتی من اومدم توی این ساختمون و ساکن شدم، به هر حال اولش یه سری قراردادایی رو همسایه ها با همدیگه دارن دیگه، مثلا میگه که فلان قد ماهانه هزینه شارژ، اگر آبی برقی مثلا مشترک هستش قرار دارن که به ازای هر نفر مثلا باید فلان قد آبونمان مثلا در واقع آب بها و چیزای دیگه پرداخت بشه. پس اگر قرارداد از ابتدا با همدیگه داشتیم و سهم اشتراکی هر کسی مشخص شده، طبق اون ما باید پرداخت بکنیم و اگر غیر از این میخواد باشه، باید به گونه‌ای باشه که اون قرارداده از اول معلوم بشه. مثلا بگه که من چون آدمی هستم که عموما منزل نیستم، فرض میگم 6 ماه توی این خونم، 6 ماه ییلاق قشلاق هستم مثلا، پس بنابراین من قبول نمی کنم بخوام شارژ مثلا این قدری بدم، نصف شارژ برای من کفایت میکنه. ببینید دقیقا همه اینها با قراردادی هستش که اعضای ساختمان
ملاک توافق بله. هست که این اعضای بله. ساختمان با مدیر
ساختمان یا با همدیگه در واقع این توافق رو دارن. حالا اگر که مثلا فردی تصور میکنه که بیش از اندازه هستش یا فکر میکنه که او اینقدر به اندازه دیگران استفاده ای نمی کنه که بخواد بپردازه، اینها همه با توافق همدیگه باید حل بشه و از لحاظ شرعی به اصطلاح این موارد تابع قوانینی هستش که بهش میگم موضوعه، یعنی وضع شده هستش و این قوانین وضع شده در بحث شارژ ساختمان بین اعضای ساختمان، مدیر ساختمان و امثال این موارد هستش. نکته بعدی و سوال بعدیشون در بحث پوشش بود ظاهرن و رنگ هایی که خدا آفریده و البته خیلی هم قشنگه، تازه حالا در روایات داریم که رنگ هایی که در قیامت هستش و در بهشت برین هستش که اصلا ما نظیر اونها رو در دنیا نمی بینیم و پیدا نمی کنیم. یعنی تازه الان رنگ های دنیاوی که هیچی، خیلی فراتر از اینها زیبایی های از آفرینش و خلقت خداوند هست که ما هنوز اصلا چشممون شاید اونها رو ندیده باشه. و انسان برای این که به اون نعمتهای بالاتر دسترسی پیدا بکنه، خودش رو از یه سری چیزهایی که نعمتهای دون اصطلاحاً یا پایین تر هستش محروم میکنه. یعنی که وقتی خداوند متعال به من خانوم در واقع این توصیه رو کرده که خودم رو از معرض در واقع دید نامحرم حفظ بکنم و از رنگ هایی استفاده بکنیم که جلب توجه نامحرم نکنه و به اصطلاح زینت محسوب نشه، قطعا این سختی هایی که ما داریم میکشیم و پا رو دلمون میذاریم به اصطلاح سعی میکنیم که اون چیزی که امر الهی هستش رو اطاعت بکنیم تا به اون نعمات بالاتر دسترسی پیدا بکنیم، خب این حتما محفوظ هستش سر جاش. ولی خب حالا من کاری به این مسائل فلسفیش رو هم ندارم، فلسفه احکامش
از نظر
شرعی به هر حال مراجع عظام میفرمان که پوشش خانوم باید به گونه‌ای باشه که جلب توجه نامحرم نکنه و زینت محسوب نشه. پس هر رنگی که انسان استفاده بکنه یا هر نوع پوششی، حالا شاید هم رنگش نباشه، جنس پوشش باشه، مدل پوشش باشه یا هر نوع دیگه‌ای در واقع که جلب توجه نامحرم بکنه یا زینت محسوب بشه، در برابر نامحرم حرام هستش و اصلا حکم صریح آیه قرآن هست که باید در برابر نامحرم خانوم خودش رو از این موارد مسئول بکنه و حفظ بکنه. پس از این جهت درست نعمت الهی بودنش سر جاش، اما خب از اون طرف دستور خداوند هست مبنی بر این که ما باید در واقع اینها رو رعایت بکنیم.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات خوب حضرت عالی. بریم به سراغ سوالهایی که در مورد وقت نمازها بیننده های عزیز سوال کردن. خانم حالا فرمودید اون وقت فضیلت، وقت مخصوص و وقت مشترک و وقت قضای نمازها که مشخص شد و به قول شما از روی برنامه هایی که ممکنه روی گوشی های همراه باشه یا از روی تقویم های نوشتنی که ما نگاه بکنیم ببینیم چه حدودی هست، اینها همه مشخص شد و اینکه بفهمیم چه نمازی چه وقت فضیلتی داره، چه وقت مشترکی داره و چه وقت قضایی داره. حالا اگر که شک بکنیم به اینکه الان وقت نماز گذشته یا نه، کلن در مورد شکیات اوقات نماز، چه نمازهایی که حالا الان داری میخونی، شک کردم الان وقت نماز عشا هست یا نه، حالا به قول شما اون شاخص رو هم حتما برامون توضیح بدین که بر اساس اون شاخص بوده که یه همچین ملاک هایی رو به مکلف دادن، در یه جایی هست که ما هیچ کدوم از این وسایل رو نداریم که بهش دسترسی پیدا بکنیم و اتفاقا فقط باید از روی رنگ آسمان و از روی همون شاخصی که هست متوجه بشیم. اگر شک بکنیم در این که الان وقت داخل شده یا نه، الان وقت گذشته یا نه، تکلیف اون در اوقات شک چی هست؟
ببینید مخصوصا در خصوص بحث نماز صبح معمولا زیاد ممکنه پیش بیاد که فرد بیدار میشه و شک میکنه آیا آفتاب زده یا نزده.
درست.
پس الان میخواد نماز صبح رو نیت بکنه، نیت ادا داشته باشه یا نیت قضا. وظیفه اولیه هر فرد این هستش که حتما تحقیق بکنه به هر صورتی که ممکنه، از طریق رسانه ها مثلا، از طریق نگاه به آسمان، از طریق ساعت یا هر صورتی که براش مقدور هست متوجه بشه که آیا الان وقت گذشته یا همچنان داخل در وقته. اگر یا فرصت نداشت که بخواد به اصطلاح تحقیق بکنه یا دسترسی نداشت و یقین هم نداره به این که وقت در واقع گذشته و قضا شده، به اصطلاح نیت مافذمه میکنه. یعنی نماز صبح به نیت نه ادا و نه قضا به این صورت نیت میکنه. حالا دو حالت داره، یا بعدن معلوم میشه که قضا شده یا بعدن معلوم میشه که همچنان ادا بوده. در هر دو صورت نمازی که خونده صحیح هستش و دیگه اعاده یا قضا نیاز نداره. در خصوص نمازهای دیگه هم همینطوره. ولی این به معنای این نیستش که هر وقتی ما مثلا هی به اصطلاح چی میگن رابرا شک میکنیم هی نیت ما فی الذمه بکنیم ما باید حتما تحقیق بکنیم متوجه بشیم. حالا اگر نه واقعا دیگه الان وقت این چیزا نیست، یعنی اگه بخوام همون یه مقداری هم که احتمال میدم وقت قضا نشده تحقیق بکنم دیگه ممکنه قضا بشه، پس به این صورت نیت میکنم و نمازم رو به جا میارم. مخصوصا عرض کردم در خصوص بحث نماز صبح یا نماز عشا یعنی نیمه شب شرعی ممکنه این مسئله اتفاق بیفته و به این صورت نیت بکنم نماز رو به جا بیارم کفایت میکنه.
کوتاه در مورد وقت نوافل نمازهای یومیه هم برام بفرمایید. بله. با توجه به اینکه دقایق پایانی برنامه.
بله حتما. همونطور که اشاره کردید حالا غیر از نمازهای واجبی که هست، که نمازهای واجب زیاده، انشالله جلسات آخر جلسات بعدی به بعضی از اینها هم اشاره کنیم، بعد نیست مثل نماز آیات مثلا که یکی از اقسام واجبات هستش و نماز مثلا میت یا امثال اینها انشالله بهش برسیم. غیر از نمازهای واجب نمازهای مستحبی هم داریم. مهمترین نمازهای مستحبی همون اصطلاحا نوافل هستش. نوافل یا همون نافله ها نمازهایی هستن که برای هر وعده نمازهای یومیه به تعداد رکعات مشخصی دستورش به ما داده شده و در واقع برای ما اصطلاحا دستورش رسیده که اینها رو مستحب هستش که جزء در واقع قبل از یا بعد از نمازهای واجبمون بخونیم و خود همینها آمادگی برای نماز واجب رو ایجاد میکنه. مثلا نافله صبح 2 رکعت هستش، نافله ظهر 8 رکعت، نافله مغرب چیز عصر 8 رکعت، نافله مغرب 4 رکعت و نافله عشا هم اصطلاحا بهش میگن وتیره که در واقع 2 رکعت نشسته هستش. نافله ها ثواب های زیادی داره و اونها هم یه وقت خاص خودشون رو دارن. البته اگر ما نافله ها رو در اون وقت خاص خودش نخوندیم اشکالی نداره، قبل یا بعد وقتش هم به نیت اصطلاحا میگن رجا، یعنی یا به امید بردن ثواب میتونیم اینها رو به جا بیاریم و ثوابش رو میبریم، هرچند ثوابش کمتر میشه. این نکته کلی رو هم عرض میکنیم که تمام نوافل 2 رکعتی هستن، یعنی اگه میگیم 8 رکعت یعنی در واقع 4 تا 2 رکعتی و هر 2 رکعت سلام داده میشه. ایستاده خونده میشه به غیر از نافله عشا که به صورت نشسته و بعد از نماز عشا به جا آورده میشه. نماز در واقع نمازهای نافله هم نیتش به همون صورت نوافل، مثلا نافله صبح همون 2 رکعت نافله صبح نیت میشه، نافله ظهر مثلا نیتش همون نافله ظهر هستش. و یه مهمترین نافله‌ای هم که حتی میگن اگر نتونستید این نافله های نمازهای یومیه رو بخونید اون رو از دست ندیم، نافله شب هستش که 11 رکعته، در واقع 8 تا 2 رکعتی یعنی 4 تا 2 رکعتی که 8 رکعت میشه
به نیت نافله شب.
بله یا نماز شب 2 رکعت نماز شفع و 1 رکعت هم نماز وتر یا وتر، هر دو صحیحه. حتی اگر ما نتونستیم تمام این 11 رکعت رو بخونیم که قبل از نماز صبح خونده میشه، یعنی از فاصله نیمه شب شرعی تا قبل از اذان صبح وقت نافله شب هستش، حتی اگر نتونستیم همه رو به جا بیاریم حداقل این 3 رکعت یعنی 2 رکعت شفع و 1 رکعت نماز وتر رو به جا بیاریم که فضیلت بسیار زیادی داره. و باز حتی اگر نتونستیم قبل از نماز صبح یا در وقت فضیلت خودش این رو به جا بیاریم، در طول روز هم قضای نافله شب توصیه شده که انسان قضای نافله شب رو به جا بیاره از بس که اهمیت داره و از بس که در واقع توصیه شده. بله میشه نیت قضا. حتی اگر نمیتونم مثلا فرض بگیرید که سر سجاده این نماز رو به جا بیارم، همین که بلند میشم صبح میخوام برم سر کار به امورات زندگی بپردازم، در حالت راه رفتن و در حالتی که در واقع دارم کارهامو انجام میدم میتونم این نوافل رو نیت بکنم و به جا بیارم و باز ثوابش رو میبرم، اگرچه ثواب کمتری داره و اگر و فقط فرقش اینه که دیگه رو به قبله بودن شرط نیست، نیت میکنم به هر صورتی که هستش در واقع اون نوافل رو به جا میارم.
بسیار عالی، انشالله که خدا توفیق بده بتونیم از اهالی شب باشیم و از اهالی نماز شب باشیم. متشکرم خانم از حضورتون در برنامه امشب، با وجود کسالتی که داشتید اما باز هم کم نذاشتید برای پاسخ دادن به سوالهای شرعی بیننده های عزیزم. خواهش میکنم، زنده باشید و سلامت. و متشکرم از همراهی همه شما بیننده های عزیز. باز هم پیشاپیش میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو تبریک و تهنیت و شادباش میگیم و عرض میداریم برسد خواهش این ممتد، برسد خواهش ما این ناله ممتد به حرم، زود ما را برسانید به مشهد به حرم. شب بر همه شما خوش، خدا نگهدار.
اللهم صل علی